نزدیک فکر میکنم 100 میلیون تومان همون موقع دوباره از دوست و آشنا و فامیل قرض بگیر و مشترک همه شرکا جمع کردیم که بتونیم فقط پولای هتل ها و کلا خدمات دهنده گردشگری که این ور سرویسشون رو در واقع حساب کرده بودن و میخواستن رو بدیم و نمیتونستیم هم خیلی از در واقع فروش ها رو کنسل و ریفان نمیتونستیم بکنیم، هیچ بهانه ای نداشتیم بگیم کنسله. خیلی ضربه بزرگی بود. ما تونستیم تا خرداد سال بعدش، تا جون همون 2017 در دفتر رو باز نگه داریم. خرداد رسما شاتداون کردیم، دیگه نمیتونستیم ادامه بدیم.
پولتون تموم شد دیگه.
هم پولمون تموم شد، هم فلسفی به مشکل خورده بودیم که اصلا این چه بیزنسیه با این ریسک که هر لحظه اصلا ممکنه یهو بزنن زیرش، که نمیشه. تیمو از دست دادیم، برگشتیم به دو نفر.
صفر شدیم.
برگشتیم به دو نفر. ها اینم یادم بگم که علی وسط های 2016 از تیم جدا شد.
سلام، اینجا پادکست ده صبح و شما به قسمت 14 هم از فصل 3 این پادکست گوش میدین، پادکستی که شاید بد نباشه همه بشنون. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها به زبان فارسی و ما در فصل 3 این پادکست درباره داستان های فراز و نشیب کارآفرینان صحبت میکنیم. من میثم زرگرپور هستم.
سلام، من امید اخوانم و مهمون امروزم آقای مهدی صادقپور، هم بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ فرسکوست هستن. اگر صدای ما رو یکم متفاوت میشنوین الان اینه که ما ماسک داریم و برای رعایت پروتکل ها. خب مثلا مهدی راجب چیا صحبت کرد؟
سوال سختر داری ازم میپرسیم؟
بذار من یه توضیحی بدم قبل از اینکه سوال هم جمع بدیم. اونم که یه علتی که ما این در واقع مهدی و فرسکوست رو انتخاب کردیم اینه که بعد از شروع فصل 3 خیلیاتون گفتین آقا استارتاپ ها چی شده، ما دوست داشتیم بازم راجع به استارتاپ ها بشنویم، خصوصا استارتاپ های کوچیک و متوسط. و فرست کوست دقیقاً به نظرم یک چیزی وسط فصل 2 و 3، یعنی خب هم استارتاپ داستان رشدش اینا هست، هم به شدت فراز و نشیب داشته. یعنی خب
دو سالیه بار ما به خاک سیاه نشستیم.
در واقع فرست کوست تو زمینه اینکامینگ توریسم یا در واقع خدمات میده به توریستایی که وارد ایران میشن. اینو که بدونین میدونین تو این چند سال گذشته چه بلایی به سر این دوستان اومده و کل این فرز و نشیبا و چند بار تعطیل شدن، چند بار کلا محصولاتشون رو عوض کردن. خیلی جذابه و چیزهای دیگه ای از این که خب مثلا 1 میلیون دلار درآمد ارزی داشتن، خیلی موفقیت بزرگیه برای یک استارتاپ ایرانی.
ارزش گذاری 1 میلیون دلاری جذب سرمایه کردن. گفت بامزه بود که چه شکلی اصلا تشکیل دادن در سال 2015. آره. حداقل دو بار پیوت کردن، یه بار که پولشون و اون خلاصه شرکت کاستاریکایی بود دیگه. آره. درسته خورد. بعد نمیدونم یه بار دیگه
راجب ورودشون به عمان و در واقع این که کوفاندر مهدی خانومش هست که البته تو بخش بعد خیلی راجب این توضیح داد. تو این بخش در واقع مهدی از کل شکلی و رشد و کل فراز و نشیبای
این که چی شد که مثلا بعد از دوباری که دوتا مشکلت خیلی کمرشکن خوردن تونستن سرپا وایسن و به نظرم میاد که خیلی جذاب بود و
خیلی جا من با اینکه میشناختم هم مهدی رو هم داستان فرسکوست رو، بر خود من دوباره شنیدنش خیلی جذاب بود و واقعا به معنای کلمه خلاصه شکست و فراز و نشیب و اینا که همه خیلی دنبالش بودین اینجا فتح و فراوان.
و هم این قسمت رو بشنوید و هم قسمت بعد، چون توی قسمت بعد ما سعی کردیم به یک سوال خیلی مهم جواب بدیم که خب اوکی ما حالا فهمیدیم تو تونستی این کارو بکنی، چی شد که تونستی سر پا بمونی و چه انگیزه ای باعث شد. و مهدی تو قسمت بعد به این پرسش ما
آره
جواب
تو داد. قسمت بعد توضیح میدیم که مهدی هم راجع به خودش و انگیزه هاش و کلی مسائل در واقع روانشناختی صحبت کرده که بهشون میرسیم و راجع به برنامه های آینده فرست کوست گوش میدیم به صحبت های مهدی عزیز.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح خونیاگره.
خونیاگر یه استارتاپ در حوزه یادگیری موسیقیه که از سال 95 به طور تخصصی داره با همکاری معلم‌های شناخته شده موسیقی در ایران فیلم‌هایی برای یادگیری موسیقی تولید می‌کنه. فیلم‌های خونیاگر کاملاً بر اساس اصول و استانداردهای فیلمسازی ساخته میشن و شیوه آموزش در اونها مختص یادگیری غیر حضوری طراحی و تدوین میشه تا هنرجو به خوبی مطالب رو یاد بگیره. برای دیدن کارهای خونیاگر میتونید به سایت و اینستاگرامشون سر بزنید. خونیاگر.com.
خب دوستان سلام، ما امروز در خدمت آقای مهدی صادق پور هم بنیانگذار و مدیر عامل فرست کوست هستیم
ما چون خیلی خوشحالیم،
خیلی هم خوشحالیم، خیلی هم خوش آمد میگیم، خیلی هم ممنون. ما خیلی مهدی رو اذیت کردیم، خلاصه برنامه ها خیلی قاطی شد و قبل از اینکه مهدی شروع بکنه این توضیح هم بدیم که به خاطر کرونا ما اومدیم در بالکن خیلی زیبای دفتر مهدینا و انواع و اقسام نویز ها رو داره، ولی ما دیگه به خاطر کرونا گفتیم سلامتی مهمتره و یه خود شما خلاصه نویز رو باید تحمل کنید. از صدای موتور، وانت، کامیون، ساخت و ساز، کلاغ، بانک پایین رو ممکنه دزد بزنه، آژیر بزنه، باد، خلاصه دیگه ببینیم که چی میشه.
این هم یه تجربه است دیگه،
تجربه جدیدیه. مرسی مهدی جون.
سلام به امید و میثم عزیز، مرسی از این که بنده دعوت کردیم، واقعا باعث افتخاره. من خودم از شنونده‌های در صبح هستم، نه اینکه منظم ماست. گوش بکنم، ولی چری پیک میکنم قسمت هایی که دوست دارم و گوش میکنم. همین، در خدمت شما هستم.
خب من یه توضیحی بدم که حالا یه سری چیزاست که خیلی در مورد مهدی و فرست کوست برای من جالبه که تو این مصاحبه بهش میرسیم. اولا که خب فراز و نشیب شدید، بعد جز محدود استارتاپ هایی هستن که درآمد دلاری خیلی بالا داشتن، یه میلیون دلاری رو زدن و به بازارهای خارجی ورود کردن و مهدی با خانومش هم بنیان گذارن و با هم کار میکنن که حالا صحبت میکنیم. مهدی خیلی اهل در واقع حالا اصطلاحا گیو بکه، یعنی که دوست داره آموزش بده. یه کمپین زکات علم بود دیدم که میپرسیم. و یه چیز دیگه که خیلی جالبه بر من راجع به مهدی اینه که علیرغم اینکه کارآفرین و بسیار ریسک پذیر و همه ایناست، در این حال هم خیلی آدم منظم و برنامه ریزی و هدفمندیه که معمولا این دوتا رو من خیلی توی آدم نمیبینم. این تیکش تایپ منه، اون تیکش تایپ بقیه کار فاین هست. خب مهدی اگه میشه بگو متولد چه سالی هستی، کجا به دنیا اومدی و بعد چی خوندی؟
آره، من متولد 66 هم، دی ماه 66، بچه شمالم، بچه لاهیجان. آرزم بزرگتون که خب مثل اغلب هم نسلی های من دوره ما یا باید دکتر میشید یا مهندس دیگه، کلا خارج از این نبود دنبال علاقت بری و کارآفرین اینا صحبتشون نبود. منم مهندسی مکانیک خوندم، کاملا تحت حالا فشار اجتماعی و فشار خانواده و بدون هیچ گونه علاقه ای دانشگاه تبریز و دوره لیسانس عذاب‌آوری داشتم به معنی واقعی کلمه، دوستش نداشتم. بعدش وارد فضای مهندسی شدم، یکی دو سالی در واقع کار مهندسی سیالات و تأسیسات ساختمون انجام دادم. حالا جالبه که خیلی از کارآفرینایی که من میشناسم هم از بک‌گراند مهندسی میان، یا برقن یا مکانیک، نمیدونم چیه ماجرا.
خب ایرانی ها احتمال همینه دیگه، چون همه میرفتیم مهندس، بالاخره یه مهندسی باید میشدن. بعد
دقیقاً
تازه میفهمیدم باید چیکار کنم.
آره، بعد تقریبا 24 سالم بود، 24-25 سالم بود که بعد یکی دو سال کار توی مهندسی دیگه بریدم، یه جوری گفتم من آدم اینجا نیستم، اصلا جای اشتباهی هستم. همزمان بود با یه سری فازهای حالا خودشناسی و اینا که نسبت به خودم داشتم، هم واقعاً پرسونالیتی تست راجع به خودم انجام میدادم و میخوندم و تو رفتارام دقیق میشدم و اینها، تا اینکه آره یک روز در واقع یه پیج فیسبوکی رو داشتم میدیدم، Humans of New York، یه پیج خیلی پرطرفدار، یا شاید خیلی شنیده باشن، عکس یه عکاس آمریکاییه که میره از مردم عکس میگیره همراه با یه داستان، یه عکس و یه داستان که مثلا یه آقایی با یه داستان از زندگیش.
آره دیدم، خیلی جذابه.
آره خیلی پیج پرطرفداریه. کار جالبی که این آقا کرد این که دومی شهری که بعد از نیویورک به این سبک عکاسی کرد تهران بود. 2012 اومد در واقع یک بار 2012 یک بار 2015 اومد ایران، تهران رو عکاسی کرد. عکسام خیلی ساده، همین الان مثلا توی سایتشون و توی فیسبوکشون میتونین ببینین، از مردم و کوچه خیابون و قیافه مردم و پاساژ و ماشین و ایناست. و نکته جالب این بود که این عکس‌ها بسیار وایرال شد، عکسایی که از نظر ما خیلی ساده است وایرال شد. و از اون جالبتر و تا حدودی هم عذاب‌آور کامنت‌های زیر عکس‌ها بود که جهانیان نسبت به ایران می‌دادن که مثلا اونجا مثلا شما برف هم دارین، مثلا یه عکس بود از یکی توی دیزین، شما برف هم دارین، شما مثلا پاساژ هم دارین، چرا خیابونای اینقدر شیکن، چرا آدما اینطوری ان،
شطور سوار نمیشن،
آره
چرا خانوما رانندگی میکنن،
دقیقاً چرا، اصلا همه شوک زده بودن. و من اونجا فهمیدم که خب من تجربه بین المللی قبلش نداشتم، ارتباط با فرهنگای دیگه نداشتم، اونجا فهمیدم که چقدر ناشناخته ایم ما، چقدر نمیشناسن ما رو. و این یه اینسپایریشنی بود برای من که گفتم میخوام اینو عوض بکنم و کاری بکنم که دید مردم نسبت به ایران عوض بشه و بتونن به ایران سفر بکنند. خب نکته‌ای که بود این بود که دوست داشتم این کارو بکنم، هیچی از دنیای بیزنس نمیدونستم، مهندس بودم و هیچی از دنیای بیزنس نمیدونستم، تنها چیزی هم که به ذهنم رسید این بود که برم MBA بخونم.
یه چیزی من تا جلوتر نرفتیم، اون دو سالی که کار مهندسی میکردی کجا بودی؟ تبریز بودی؟ لاهیجان بودی؟
لاهیجان بودم، کار مهندسی تاسیسات ساختمان میکردم با یه شرکتی، کار اچ‌وک و بیشتر این چیز.
پس برگشته بودی به شهر خودت؟
آره برگشته بودم.
ببخشید. بله
خواهش میکنم. بعد آرزم به حضورتون که آره
MBA بخونم.
MBA بخونم به این نتیجه رسیدم، نزدیکترین چیزی که میتونه در واقع خیلی سریع بده MBA. کنکور دادم، وارد دانشگاه امام خمینی قزوین شدم، ورودی اونجا بودم و تونستم بعد یه ترم انتقالی بگیرم، انتقالی دائم بگیرم به شریف، یعنی مهمان دائم شدم توی شریف، بیشتر واحدام اونجا پاس کردم. فلش فوروارد به جلو، بهمن 93 من و مینا قادری و علی ایمانی پور تو کتابخونه دانشکده مدیریت دانشگاه شریف فرست کوست رو شروع کردیم، عملا روی سری کاغذ و اسکچ و بیزنس کنواس و از این چیزها شروع کردیم. یه خورده جدی‌تر شد، اولش همه جدی نبودیم، اولش مثلا همینجوری یه بازیگوشی بود که با یه سری ایده داشتیم می‌کردیم، تا اینکه حالا جدی‌تر شد و رفتیم یه آفیسی گرفتیم و یه تیم اولیه تشکیل شد. بیزنس مدل اولمون یه چیزی بود که الان هیچ ربطی به الان فرست کوست نداره. ما دو تا پیوت اساسی کردیم، یه پیوت اساسی هم جلومونی که حالا جلوتر میگم. ما فکر میکردیم که سفر به ایران حداقل باید با تور انجام بشه. این پیش‌فرض قطعی رو داشتیم که هر کی میاد به ایران، هر خارجی میاد با تور میاد. چرا این پیش‌فرض رو داشتیم؟ چون تو اون فاز حالا دیسکاوری که داشتیم و مثلا داشتیم کشف میکردیم و ارتباط با گردشگرا که میرفتیم اماکن تاریخی توریستی و کاخ گلستان و موزه ملی و اینا، میدیدیم که همه گروهی هن مثلا 30-40 نفر دارن با هم گشت و گذار میکنن و میپرسیم از کجا میاد، یکی میگه فرانسه، یکی میگه ایتالیا، و همه با یه توری اومده بودن با یک آژانسی، اغلب هم آژانس های خارجی، که این فرضه بود که خب لابد اینطوریه. پس بیزنس مدل یک ما این شد که خب اگر خیلی حالا فرض خامی بود و خیلی دانینگ کروگر افکت هم اونجا حکم فرمایی میکرد و اینها، که گفتیم خب لابد مشکل از اینه که ما
تور کردیم، خیلی میدونیم،
آره خیلی میدونیم، و لابد مشکل از اینه که تورایی که به ایران هست تورای خوبی نیست که کسی نمیاد. پس بیزنس مدل شماره یک ما این شد که دوتا آدمی که اروپا توریسم خونده بودن به تیم جوین شدن، تورای خیلی
ایرانی دیگه،
ایرانی ها. تورای خیلی مثلا های لول و با کیفیت پکیج های تعریف کردن و ما اینا رو رو بستر خودمون آوردیم بالا. ما تور پرووایدر بودیم، یعنی هم طراح تور، هم مجری تور، همه چی خودمون بودیم. این بیزنس مدل شماره یک بود که فقط فرقش با آژانس های دیگه این بود که فضای از فضای آنلاین برای فروش استفاده میکرد.
فکر میکردین چه ارزشی ارائه میدین که مثلا تور پرووایدرهای دیگه نمیدادن؟
اینکه تورای استاندارتریه، مثلا تورا انتقادی که بهش وارد میشد اینه که خیلی سنگینه، خیلی پک شده است، نقاط بیش از حدی داره، اکسپریانس خوبی به گردشگر نمیده و اینها. فکر میکردیم که تورای ما میتونه اینو عوض بکنه، و از اون طرف رو مارکتینگ هم خیلی امید داشتیم که بتونه برسونه به گوش آدمای بیشتری. روی سوشال یه خورده کار میکردیم، گوگل ادز و روش‌های نوین مارکتینگ استفاده میکردیم که فکر میکردیم این شاید بتونه تفاوت ایجاد کنه.
این سال 93-4
این سال 93-4 دقیقاً 94 دیگه خوا. 94 ما رفتیم توی آفیسی و تیم شدیم و شروع کرد. آرزم به حضورتون که 6 ماهی گذشت، حالا یکی دو ماه محصول بسازیم و اینا، که ما دیدیم هیچ تراکشنی نمیگیریم، یعنی کشش خاصی نبود. دو تا دونه تور فروختیم، دو تا دونه به دو تا مثلا گروه 4-5 نفره، حالا 4-5000 دلار برای ما موقع پول شد که فهمیدیم خب این اصلا اون چیزی که قراره یه معجزه ایجاد بکنه این نیست، از این در نمیاد.
اونا چه جوری مت اعتماد کردن اونا که تور رو خریدن؟
ببین کلا چیزی که من فهمیدم امید اینه که بنا تو دنیا بر اعتماده، تو ایران بر بلان. اعتماد نیست. خیلی جال، خیلی راحت، یعنی یه گردشگر دقیقاً یادمه که ایتالیایی بودن هر دو گروه، ایتالیایی هم تو اروپا حالا احتمالاً خودت بهتر بدونی به ایزی گوینگ بودن معروفن کلا، بله. سخت نمیگیرن، مثلا آلمانی باشه خیلی فرق می‌کنه.
بله بله.
خیلی راحت، ما می‌خوایم بیایم اینقدر نفریم اینجا رو می‌خوایم ببینیم، یه پلن به ما بدین، ما گفتیم فیت ترین پلنمون اینه، یه خورده توش تغییر دادیم، بسم الله. آره به همین راحتی
تو رو کاستومایز میکردیم بر اساس
آره کاستومایز تیلور مید بود. آره که فهمیدیم اون چیزی که میخوایم نیست و گفتیم باید یه پیوت بدیم اینجا. آها یه اتفاقی گفته دیدیم که سر همون دوتا دخلمون در اومد سر اجراش، دیدیم چقدر چالش اجرایی هست که اصلا ما هیچ ایده ازش نداشتیم که چه داستانی داره عملیات اجرای تور، لوجستیکش، مثلا طرف چه میدونم تابستونه توی تحمل دمای 40 درجه نداره، از اروپا اومده با 40-45 درجه راحت نیست، حالا اینو باید هی بریک بدی. اینا چیزایی بود که ما تجربهشون نداشتیم و خیلی باعث میشد که اون توری هم که طراحی شده بود با اینکه خیلی رو تئوری جذاب بود آپریشنال جذاب نباشه. و یه چیزی هم که بود این که مقیاس پذیر نبود دیگه، اینجوری ما باید هر یه دونه گردشگری که میاد و مثلا اینا اگه همزمان میشدن میبایست به نفرات عملیاتیمون اضافه میشد و مقیاس پذیر نبود. گفتیم باید یه پیوت بکنیم و گفتیم خب لابد مشکل توی تورا نیست، مشکل توی مارکتینگ است و بیایم یه مدل مقیاس پذیرتر انتخاب کنیم، ما بشیم مارکت پلیس تور، بیایم بشیم بازاری برای تورایی که الان هست، حالا فیلتر میکنیم خوباش انتخاب میکنیم، با هر جایی سلکت نمیکنیم، انتخابشون نمیکنیم، بشیم مارکت پلیس تور. این کارو کردیم با چند تا از آژانس‌های اینکامینگ تهران و مقاله، اونایی که مثلا قدیمی‌تر بودن، ارگ بود، پرسپولیس بود، آیتو تورز ستاد بود، اینا بود، با اینا شروع کردیم کار کردن یه سری تورای سلکتدی رو در واقع که حالا اونا رو هم خیلی داشتیم سعی می‌کردیم سلکتیو عمل کنیم، بهتر شد. مثلا توی همون بازه مشابه 10-11000 دلاری فروختیم ما و خوبیش این بود که مقیاس پذیر بود دیگه، مجری ما نبودیم، ما می‌فروختیم و تحویل در واقع مجری میدادیم، به ما دیگه ارتباطی نش اجراش باز، ولی من میدونستم که این اون چیزی که باید باشه نیست، اون ترکشنه اصلا با تصوراتم یکسان نبود.
این ورژن دوتون بود؟
این ورژن دوه.
اون جایی که ببخشید مهدی میگه پیوت کردیم، یعنی یک تغییری توی بیزنس مدل و استراتژی هاشون دادن، ما تو فصل یک، فصل دو یا
دو
یک
بیشتر آره. شاید یک و نیم دو
آره چند اینجا صحبت کردیم میتونیم پیدا کنیم.
آره الان رسیدیم تقریبا آخر سال 2015، آخر سال 94-2015 که ما اینجا گفت، حالا واقعا نمیتونم بگم اینجا یه پروسه ساینتیفیکی رخ داد، علمی بود یا هر چیزی، ترکیبی از شانس و الهام، که من یه ریپورتی از گوگل دیدم، یه گزارشی بود که راجع به رفتار گردشگرای آنلاین بود، اسم هنوزم هست گزارشه، گوگل ترافلرز رود تو دیسیژن، خیلی هم گزارش خوبیه، بعد سال 2014 که نشون میداد که کلن کسایی که دنبال کلمات کیبورده مربوط به تور میگردن توی دنیا زیر 5% و 95% دنبال کیبوردهی مثل حالا هتل و خدماتن، خدمات جدا استندلون هستن و دنبال فول پکیج گروپ تور نیستن.
چه جالب.
و من اونجا فهمیدم که ترند اصلی دنیا اینه که شما خودت سفر میکنی، نه اینکه با یه تور گروهی بری، و این فرض اصلیه رو گذاشتیم کنار. اینجا پیوت مهم ما، چرخش مهم ما صورت گرفت، تبدیل شدیم به یک OTA آنلاین ترافل ایجنسی، که تفاوتش با تور این بود که ما میمدیم اجازه میدادیم یک خدمت، یک سرویس جدا گرفته بشه، شما میتونستی بیای فقط یه هتل بوک بکنی یا بیای یه پرواز بگیری،
ولی پکیج هم داشته،
پکیج هم داشتیم. این پیوتو که انجام دادیم نتیجهش این بود که 150,000 دلار شد فروش ما توی سال 2016، یه رشد 11-12 برابری که خیلی هیجان انگیز بود برای ما. حالا نکته جالب اینه که تا این نقطه 2 سال از یه کسب و کار ما گذشته و ما هنوز درگاه پرداخت آنلاین نداریم که خیلی خنده داره.
چجوری اون موقع پولو دریافت میکنه؟
والا به انواع اقسام روش های ایرانی دیگه. میگفتیم بزن به حساب مثلا فلان تاجر تو ایتالیا، بزن فلانی مثلا صرافا تاجر،
قبول میکردن این کارو؟
آره تهاتوری بود، یعنی مثلا میگفتیم رابطه ما با اون تاجرام تهاتوری بود، اینجوری که پول که عملا ایران نمیومد، اون اونجا مثلا اونقدر ارز نیاز داشت، ارز رو اون ور میگرفت این ور به ما ریال میداد.
حالش
بازرگانی بود،
صرافی میکردین مثلا؟
آره عملاً. که همه هم اعتماد میکردن، یعنی کلا میگفتیم هر بارم یه شرکتی بود کلا. آره.
و اون موقع میدید مثلا شرکت هایی که در واقع اوتیه های ایرانی مثلا نام حالا علی بابا و اسنپ چیپ اون موقع بودن نبودن؟
نه،
رقیب داشتیم؟
هیچکی تا این سالی که من دارم صحبت میکنم هیچکی تو فضای آنلاین ورودی ایران نیست. جلوتر میگم حالا چند تا پلیر اومدن تو فضا.
و یه سوال تکمیلی من بپرسم، کماکان از طریق تبلیغات تو فضای آنلاین داشتن پیداتون میکردن؟
کاملا آنلاین. دقیقا خاطرم هست که گوگل از اون موقع برای ما خیلی کانال خوبی بود و یه کوچولو هم اینستاگرام، یعنی همینا بود. آرزم به حضور شما که آره درگ و پرداخت نداشتیم و خب خیلی خنددار و غیر طبیعیه برای یک OTA که درگاه پرداخت نداشته باشه، قراری که اصلا اینو آسون کنه و نداشت. گفتیم و اینجوری هم نبود که نمیدونستیم باید داشته باشیم و نداشتیم، میدونستیم ولی نمیتونستیم به خاطر ایرانی بودن شرکتمون بگیریم، کسی بهمون نمیداد، هیچ پرووایدری تو دنیا. که من گفتم هر جوری شده باید اینو بگیریم. و یادم من و بیزنس دیولپر وقتمون 3 ماه تمام به تک تک، یعنی من میتونم بگم تک تک هر بیزنس پیمنت گیتوی توی دنیا بود و رو اینترنت میشد پیداش کرد اپروچ کردیم، ایمیل زدیم، تماس گرفتیم، اسکایپ کردیم، تا اینکه یکی تو کاستاریکا من خودم فکر میکنم خندم میگیره، یه نکست پی نامی که همینجا توصیه میکنم هیچ کی باش کار نکنه اگه وارد این فضا شدین، تو کاستاریکا قبول کرد که در حالی که میدونه ما ایرانی هستیم با اطلاعات حساب بانکی یکی از همون تاجرها تو امارات شروع کنه به ما سرویس دادن، یعنی پول بره اونجا. و حالا
به فکر نیفتاده بودین؟ چون فکر کنم یه مقداری اون سالا یه ذره فضای سیاسی و اینا در سطح بین الملل باز شده بود، مثلا شرکتی تو ترکیه، امارات، عمان، گرجستان اینا ثبت بکنید.
هنوز باز نشده. این سالی که داریم صحبت میکنیم آخر 2016 دی 95 ما الان، که هنوز برجام اتفاق نیفتاده، برجام دقیقاً 3-6 ماه بعدش مثلا درسته. شروع میشه. هنوز اون باز بودنه نبود. ما این درگاه رو گرفتیم و اثر شگفت انگیزی داشت. ما تو کوارتر اول 2017 دیت و اسفند همون سال 100,000 دلار فروختیم تو یک کوارتر که در واقع 2/3 فروش سال قبل ما بود. خیلی اثر بزرگی بود که خب طبیعی هم بود، یعنی اون آدمایی که اعتماد نمی کردن الان با درگاه اعتماد می کردن، چون قوانین مالی توی کلن دنیا خیلی سخته، خیلی راحت طرف میتونه پولشو پس بگیره توی بله. پیمنت گیتوی به راحتی میتونه ادعا بکنه که این به من سرویس نداد و اصلا مهم نیست کدوم شرکت، اتوماتیک ریفاند میشه و اصلا نیازی نیست که ما درگیر بشیم. اعتماد بیشتر شده بود و فروش ما هم خیلی بیشتر شد و ما خیلی خوشحال و تو فضای خوشحالی بودیم. آها یه اتفاقی یادم رفت بگم، اینجا 3 تا از سال بالایی ما توی ام بی ای شریف روما اینوستمنت انجام دادن، یه جوری انجل اینوستمنتی بود.
سه نفر شخصی،
هر سه تاشون هم بچهای مالی بودن، توی کارگزاری و جای مختلف کار میکردن. مجموعاً 60,000 دلار وقت دیلمون هم کلا دلاری بود، 200 خورده میلیون تومان اون موقع سرمایه‌گذاری کردن که تو اون رشته خیلی تاثیرگذار بود، یعنی اصلا ما به خاطر اون تونستیم مارکتینگمون رو قوی‌تر کنیم، تیمو بزرگتر بکنیم.
شما بهشون در واقع گفتین یا خودشون اومدن پیشنهاد دادن؟
مشترک بود، یعنی فضایی بود که با هم در ارتباط بودیم، از به عنوان مشاور در ارتباط بودیم باشون، آشنا بودن در ارتباط بودیم که بعد براشون جذاب شد آفر دادن. ما هم یه دونه آفر دیگه اون موقع مثلا خودمون اپروچ کرده بودیم داشتیم، به نسبت ترجیح دادیم که با این دوستان کار کنیم.
هزینه هاتون درآمدتون رو درآمد هزینه ها رو پوشش میداد؟
آره، ما تو اون سال 2016 بریک ایون کردیم، در واقع اصلا کلا سودده شدیم،
کل بیزنس رو، یعنی زیان انباشته رو
از 2015 تا 2016 رو اونجا یه بار بریک ایون کردیم.
و تا قبل از اون و تا قبل از اینکه این انجلا بیان شما از جیب داشتین خرج می‌کردین؟
کاملا. ما یه راند سیدمون 30000 دلار وقت 104.5 میلیون تومان بود که من و مینا و علی مشترک گذاشته بودیم، تمام سیوینگا و یه بخشی هم از خانواده گرفته بودیم.
خوب و درشتی هم گذاشته.
آره. آره. که البته خوبم خرجش نکردیم، یعنی به خاطر بی تجربگی بخش زیادی مثلا هزینه ادمین کاست دادیم، دفتر و میز و اجاره و اینا که میشد واقعا حذفش کرد و خیلی خوب باش لرنینگ نکردیم. یعنی اینو من کاملا میدونم که اون موقع خیلی خوب عمل نکردیم با اون پوله.
آخه اون موقع هم خب خیلی وقت پیشه دیگه، یعنی اصلا الان یکی بخواد این کارو کنه لرنینگ تو ایران دقیقا. وجود داره، آدما هستن، بست پرکتیس ها. اون موقع خیلی اوایلش بود،
تازه مثلا فکر کنم مثلا آواتک شروع کرده بود، یک اکسلریتور بود آواتک. بله. بود که اونم با کمال احترام خدمت همه دوستان آواتک سرابا، ما دوست نداشتیم بریم توش، یعنی آگاهانه دوست نداشتیم بریم توش و ترجیح میدادیم که خودمون یاد بگیم، ادوایس میگرفتیم از این و اون. ولی سر اصل قضیه که چجوری باید کاستومر دیسکاوری کرد و چجوری باید لرن کرد اون فاز اولیه، خوب نبودیم و اون پولا رو خوب خرج نکرد.
اون موقع حتی مثلا اسنپ و تپسی هم وجود نداشتن قاعدتا دیگه،
اسنپ
مثلا دیجی
نبود،
کالا
با برند تاکسیاب بود،
تازه اولش
تاکسیاب
بود
دیگه. آره که اون تاکسیاب فیل شد، تیم کلا عوض شد بعدا اسنپ، تپسی که اصلا نبود.
یعنی میخوام بگم اون موقع این اکوسیستم استارتاپی تقریبا وجود نداشت،
اصلا شبیه چیزی که الان هست نبود.
و یه سوال دیگه، شما توی برای فعالیتتون مجوز می‌خواستین تو ایران یا نه؟
مجوز می‌خواستیم ولی نداشتیم تا اون موقع. مجوزش مجوز سنتی که از 80 سال پیش تو ایران هست، بند به گردشگری که
قابل اجاره هم هست.
که آره، نه قابل اجاره نیست، میتونی از یک شرکت دیگه بخری منتقل کنی به خودت که اونم هزار جور دردسر حقوقی داره. پروسش هم این شکلیه که شما یه سال و نیم تو صفی، یعنی
آلردی
بگیری تا مثلا تو صفی، بعدم مثلا 6 ماه طول میکشه که بدم بهت. خیلی پروسه عذاب.
چی کار میکردین برای اینکه بهتون گیر ندن؟
با مسئولیت حقوقیشو با یک آژانسی همکار شده بودیم، ویزاها رو مثلا اونا صادر میکردن، هر جایی که مسئولیت حقوقی داشت اونا صادر میکردن.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح نوباره. نوبار امکان جابجایی آنلاین و هوشمند بار رو با هزینه ثابت فراهم میکنه، یعنی با گرفتن یه سری اطلاعات مدت زمان اساس کشی و حمل بار رو تخمین میزنه و شما دیگه لازم نیست هیچ انعام یا هزینه اضافی پرداخت کنید. همینطور نوبار جدیداً امکان بیمه کردن وسایل رو هم فراهم کرده. ثبت سفارش در اپلیکیشن و سایت نوبار بسیار راحته. از طریق سایتشون nobar.com میتونید اقدام کنید. nobaar.com.
خب اون زمانی الان جایی که وایستادیم تیمتون چند نفر بود؟
فکر میکنم 8-9 نفر، 8-10 نفر اینا بودیم اون سایز.
خب بچه شون؟
آره اول 2017 که گفتم اون اثر بزرگو داشت اضافه شدن درگاه پرداخت به محصول ما، خیلی خوشحال بودیم تا اینکه یه روز یهو دم عید همون سال، مارچ 2017 اسفند همون سال، آخر اسفند، یهو ایمیل از طرف همین درگاه اومد که درگاهتون فردا بسته میشه.
فردا
پولاتون بلوکه میشه، 25000 دلار حالا توی درگاه تصفیه نشده.
چرا بدهکارین به مردم؟
بدهکارم بودم، میگم دلوتر چی شد. که چرا؟ چون اداره مانیتورینگ شرکت ویزا کارت فهمیده که مقصد نهایی پول امارات نیست، اون آدرسی که ما داده بودیم ایرانه، که حالا ما هیچ وقت هم نفهمیدیم واقعا چطوری فهمید، کسی راپورتمون رو داد چجوری شد نفهمیدیم، ولی اینو فهمیدن و در واقع کلن پولو بلاک کردن. خیلی خیلی شوک بزرگی بود برای ما اون موقع، هم به معنای واقعی کلمه فروشمون فلج شد دیگه، اون روابط با اون تاجرا و اینا رو هم نداشتیم، اصلا نمیتونستیم برگردیم به ورژن قبلی که بگیم حالا دوباره حواله بزنین به اونها هم
فروشمون. اونم اون فصل هم های سیزن ایرانه دیگه واقعا.
دم های سیزن بود دیگه. دم های سیزن بود که چون فروردین که نه اردیبهشت یکی از های سیزن های ایران، اون یکی هم شهریوره. این اتفاق افتاد. ما هرچی که تو حساب بانکی شرکت بود و نزدیک فکر میکنم 100 میلیون تومان همون موقع دوباره از دوست و آشنا و فامیل قرض بگیر و مشترک همه شرکا جمع کردیم که بتونیم فقط پولای هتل ها و کلا خدمات دهنده های گردشگری که این ور سرویسشون رو در واقع حساب کرده بودن و میخواستن رو بدیم و نمیتونستیم هم خیلی از در واقع فروش ها رو کنسل و ریفاند نمیتونستیم بکنیم، هیچ بهانه ای نداشتیم بگیم کنسل. خیلی ضربه بزرگی بود. ما تونستیم تا خرداد سال بعدش، تا جون همون 2017 در دفتر رو باز نگه داریم. خرداد رسما شاتداون کردیم دیگه، نمیتونستیم
پولتون ادامه بدیم. تموم شد دیگه.
هم پولمون تموم شد، هم فلسفی به مشکل خورده بودیم که اصلا این چه بیزنسیه با این ریسک که هر لحظه اصلا ممکنه یهو بزنن زیرش، که نمیشه. تیمو از دست دادیم، برگشتیم به دو نفر،
صفر شدیم ها.
برگشتیم به دو نفر. اینم یادم بگم که علی وسطای 2016 از تیم جدا شد، علی رفت سراغ یه بیزنس دیگه، یه استارتاپ دیگه خواست را بندازه و کوفاندرا دیگه فقط من و مینا بودیم.
و شما موقع ازدواج کرده بودین؟
نه هنوز ازدواج نکردیم، یه سال خورده ای با هم همکار بود. آره دیگه، آره چرا، آخرای 2016 ازدواج کرده بودیم دیگه، لول شراکت و ارتقا دادیم از شریک کار به شریک کار و زندگی.
حالا ما تو فصل یک میگفتیم باید با استارتاپت ازدواج کنی، اینجا میگیم باید با هم با گذارت هم ازدواج
همه با هم ازدواج کردن.
حالا جلوتر میگم، واقعا چیزی نیست که توصیه بکنم، خیلی چالشیه. برسیم
حتما.
سر سوالش بهت میگم کجای داستان بودیم. آره این پولا بلاک شد، کل تیم رو از دست دادیم، برگشتیم به دو نفر و کار از در منزل، همه چی رو از دست دادیم، برگشتیم نقطه صفر. تمام یه 10 ماه جهنمی داشتیم دقیقا از 9 از خرداد تا آخر اون سال، که فقط کارمون این بود که ایمیل بزنیم و پیگیری بکنیم و تلفن بزنیم برای آزادسازی اون پوله، خواهش و تمنا و توضیح و جاستیفیکیشن که این آزاد بشه، و از این طرف دنبال یه راه حل حقوقی بگردیم که چجوری میتونیم این ریسک رو از بین ببریم که بعدا بتونیم درست بیزنس کنیم.
اون موقع راه حلایی که الان هستن و خیلی استفاده میکنن مثل نمیدونم تهران پیمنت و نمیدونم یک پی و اینا وجود نداشت؟
نه نه هیچ کدوم از اینا نبود. یک پی 96 را افتاد. تهران پیمنت هم فکر میکنم 96-7 هم اون موقع را افتادن، اگرم بودن اینطوری که الان مثلا سرویس میدن نبودن.
خیلی هم داشتی تو اون تایم برنامه ریزی میکردی که اوکی اینا درست شد و فاند گرفتیم، بعدش چیکار کنیم؟
آره
ما اون موقع ما آشنا شدیم دیگه.
نه یه خورده جلوتر بود، ولی واقعا اون موقع هم اینجوری بود که پر امید و یه پلن گسترده‌ای برای رشد و اینها بود که یهو یه عدم قطعیتی که ندیده بودیم اومد و همه چی رو استوب کرد. فلش فوروارد به جلو، اسفند به اسفند، دقیقا 12 ماه جهنمی گذشت. اسفند اون سال ما تونستیم دو تا کار بکنیم، یکی این که سه تا کار بکنیم، یکی اینکه تونستیم بخش خوبی از پولا رو آزاد بکنیم. در واقع همه پول آزاد شد، ولی اون درگاه به این اسم که شما ما رو بدنام کردین و اینا 7-8000 تاشو بالا کشید. بالا کشید رسما، و ما بهش میگفتیم که تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، تو ایرانی هیچ کاری نمیتونی بکنی. همینطوری تو ایمیلش همینقدر بولد به ما گفت و واقعا هم هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. آره یه بخش خوبیش ولی آزاد شد، 17-18000 دلارش آزاد شد، که خب خیلی خوب بود برای ما موقع. و اینکه استونی رو پیدا کردیم. آها. اون موقع طرح ای رزیدنسی استونی دقیقاً توی 2017 شروع شده بود و ما هم فکر میکنم واقعاً قبل ما شاید یه ایرانی رفته باشه اونجا شرکت ثبت کرده باشه رفته باشه. استونی رو پیدا کردیم، یه طرح شهروندی الکترونیک داره که فکر میکنم پارسال برای ایرانی‌ها بسته شد، بند شد. سر ماجرای FATF، اصلا ربطی به تحریم و اینا نداره، پیور سر ماجرای FATF. آره که اجازه میداد، خیلی ساده شو بگم، حالا یه سفری به استونی داشتیم، یکی از شهرولارامون رفت و یه سری مثلا بیزنس پلان خواستن، یه سری وریفیکیشن خیلی ساده انجام شد و خیلی ساده دیگه. همش هم یکی از ویژگی استونی که یکی از دیجیتال ترین کشورهای دنیاست، بسیار زیر ساخت فنی قوی داره، کلیه عملیات بانکی و قانونی همه چیز با یک امضای الکترونیک یک کارتیه که شما دارید و
استونیا یه همچین
آره
چیزی بوده.
به همه چیز با اون شدنیه، فوق العاده است. اصلا چیزی به اسم حضور لازم نیست توی استونی، سالهاست که اونا اینطوری هستن. اتفاق خوب اول پیدا کردن استونی و ثبت شرکت اونجا و افتتاح حساب بانکیمون بود که همه چی دیگه هویت قانونی پیدا کرد. اتفاق خوب دوم آزادسازی پولا بود و اتفاق سوم این بود که تونستیم از یه ویسی داخلی اون موقع 250 هزار یورو وقت دیلمون در واقع ارزی بود در مقابل 24.8% یعنی روی ارزش گذاری تقریبا 1 میلیون دلاری 1 میلیون یورویی پست مانی سرمایه جذب کنیم، که خب الان من برمیگردم به اون موقع بهتر بود، حالا میرفتیم جلوتر و روی یک والویشن بهتر این کارو میکردیم، ولی اون موقع برای ما دیل خیلی خوبی بود و پذیرفتیم و احیا کرد به معنی واقعی کلمه بیزینس.
جالبه که اون ویسی هم با وجود این که شما وضعتون خیلی وضع مناسبی نبوده و بعد از مثلا این به هر حال افتی که داشتین اعتماد کرده.
آره خب چیزی که حالا توی رابطمون خیلی بولد بود و اونجا بولد بود این که بیشتر روی ما، روی تیم سرمایه‌گذاری کردن تا روی بیزینس. یه اعتقادی بود که به تیم داشتن و لطف داشتن به ما و در واقع روی تیم سرمایه‌گذاری شد به معنی واقعی کلمه. ما من خودم اگر اون وقت قرار بود بشینم دو دیلیجنس کنم فیل میکردم، خودمون صادقانه بگم اون موقع اینقدر ریسک زیاد بود که این کارو نمیکردم.
و یه چیزی هم که توی شما خیلی بولده پشت کارتونه، یعنی یه چیزی رو که میخواین انجام بدین تا تهش رو میرین، مثلا میگم گفتید تمام درگاه پرداخت رو تماس گرفتین. خیلی من اینو تو کاراتون دیدم که یه چیز رو میذارین پشتش.
کجاش دیدی؟ جلوتر برسید. فلش فوروارد به چند ما جلوتر، خرداد سال بعد جون 2018 ریستارت کردیم یه تیم جدید، بیزنس کلن از اول شروع به کار کرد. خب خیلی هم لرنینگ داشتیم، خیلی فکر کرده بودیم اون 10 ماه. یه خوبیش این بود که باعث میشد چون آپریشن زیادی نداشتیم فکر میتونستیم بکنیم به اینکه کجاهاش اشتباه رفتیم، کجاهاش رو پروداکت باید بهتر باشه، بنچمارک زیاد میکردیم. اینا خیلی به درمون خورد.
کماکان فرست کوست بودین.
فرست کوست بله. آرزم به حضورتون که ریستارت کردیم با یه دونه تک سرویس، کلن پروداکت هم بازنویسی کردیم از اول و اون تک سرویس، سرویس ویزای ایران بود. یعنی شما خب داستان این بود که ویزای ایران پروسه سختی داره، یه فرم خیلی طولانی و یه پروسه بسیار آنفرندلی داره، پروسه خوبی نیست. الان بهتر شده، اون موقع اصلا نبود، هنوزم باز قابل مقایسه نیست پروسش، اپلیکیشنش. و ما به عنوان فسیلیتیتور خیلی ساده میگفتیم تو بیا این فرم پر کن، مبلغ اون موقع 29 یورو پرایسینگ اون بود شما پرداخت کن و بقیش ما انجام میدیم، خیلی هم زود برات میگیریم. و رابطه خوبی هم تشکیل داده بودیم با وزارتمون خارجه. اینجا دیگه بنده به هم داشتیم، اینجا دیگه هویت قانونیمون خودمون بودیم.
همه چی تو اون لحظه فکر کنم خوب بود، پول داشتین، شرکت داشتین، استونی همه چیز داشت کار میکرد،
هم جواب داد. آره با این یه سرویس شروع کردیم و اتفاق خیلی خوبی که افتاد، یه دوره رشد بسیار طلایی رو ما گذروندیم. 14 ماه پشت سر هم از جون 2018 تا اکتبر 2019، یعنی همین مهر 98، ما 14 ماه ماهی 25% پلاس رشد کردیم و رسیدیم
ماهی 25% پلاس و رسیدیم،
یعنی اوریجش ماهی 25% بود، رسیدیم به 110 هزار یورو فروش توی اکتبر 2019 که فروش فوق العاده
تو یه ماه.
فقط از طریق همین ویزا و اینا بود یا نه؟ نه باز دوباره تور رو اندازی کرده
بیزنس خیلی گسترش پیدا کرد، زنجیره پروداکت خیلی زنجیره خدمات خیلی بزرگتر شد. ما از اون چیزی که می‌خواستم بگم که حالا برای خیلی ممکن لرنینگ داشته باشه این بود که اینو خیلی ممکنش فکر نکنن، فکر بکنن باید قراری کار خیلی عجیب غریبی بکنن. ما با یه فرم ساده ویزا تونستیم به 500 ویزا در روز برسیم و 15 هزار یورو سود خالص در واقع داشته باشیم. این یه چیزی بود که برای ما خیلی خوب جواب داد و اصلا رو اون پوله تونستیم گسترش بدیم، اون پوله بهمون اعتماد به نفس میداد.
تیمتون دیگه تو حالت پیکش تا چند نفر رفت؟ سی هم رد کردین؟
آره اکتبر 2019 مهر 98 به 34 نفر رسیدیم، این بیشترین سایزی بود که فرست کوست داشت. ریستارت که کردیم با 10 نفر شروع کردیم، در طول زمان تو این 14 ماه از 10 به 34 رسیدیم.
و مهدی بازاریابیتون همچنان همه چی دیجیتال و همین گوگل ادز
آره،
و سوشال و
همش
افیلیت هم شروع کردیم.
آره آره خوب شد که اینو یادآوری کرد. اینجا یه کانال خوبی که پیدا کردیم تو رشدمون خیلی مهم بود که بعداً، یعنی الان اوورال تو کل تاریخ فرست کوست یک سوم فروش ما از طریق افیلیت اومده که عدد خیلی بزرگیه. این بود که در واقع تراول بلاگرها و تراول اینفلوئنسرایی که حالا چه بلاگ داشتن، چه مثلا ویلاگ داشتن، ویدیو بلاگ داشتن، چه توی سوشال مدیا فعال بودن، ما تونستیم به اینا بگیم که آقا ما داریم سرویس خوب میدیم و چیز مشابهی هم نیست و بیا مثلا شما که راجع به ایران نوشتی یا قصد داری بنویسی بیا ما هم پروموت کن، مثلا یه کامیشنی هم بهت میدیم از فروش، که اینم مالا با یک برنامه ثرد پارتی با یه سافتویری هندل میشد این رابطه و همه چی درست داده میشد و خیلی خوب بود. خوبیش این بود که گردشگر به اونا اعتماد داشتن و کانورژن از اون سمت خیلی بالا بود. من دقیقا یادم هست که کانورژن ما توی 2019 میانگین 2.5% بود، 2.5% بود، ولی کانورژن کانال افیلیت بیشتر از 5% بود، که این نشون میداد که کاملا اعتماد بود دیگه. بحث اعتماد بود که خیلی توی ای کامرس اعتماد مهمه.
در واقع من اینو باز کنم برای شنونده ها، فرض کنید یه کسایی هن، حالا بلاگرن، اینفلوئنسرن، راجع به کشورهای مختلف، شهرهای مختلف می نویسن، کلی فالوور دارن، آدما بهشون اعتماد دارن، بعد راجع به ایران می نویسن، توی اون متن یه چیز راجع به فرست کوست می نویسن و کسی که از اون طریق با فرست کوست آشنا بشه و حالا بعد بیاد خرید کنه، کمیسیونی به اون میرسه. درست بود؟
دقیقاً درست گفتی. آره این بازه رشد خیلی خوبی بود که ما داشتیم. سرویس ها دیگه اینجا خیلی کامل شده بود. ما تو اوجمون که الان هم همینطور هست، ویزا و بیمه و هتل و پرواز و اتوبوس و قطار و استخدام گاید محلی و لوکال گاید و ایرپورت ترانسپورت و تورهای کوتاه که ما بهش میگفتیم اکسپریانس، به اسمی که حالا ایر بی ام بی توی دنیا باب کرد، همه اینا رو دیولپ کردیم توی این مدت.
یه سری هم تور خیلی باجت داشتین؟
یه سری تورهای باجت هم بود، منتها اونا دیگه خیلی آدمای کمی سراغشون می‌رفتن. آره. دیگه فروش اصلی ما از طریق همین فروش این خدمات.
اینجا کماکان مارکت پلیس بودین؟
آره. ببین رابطه چجوری بود، سرویس به سرویس داستانش فرق می‌کرد. مثلا توی و اپریشنش هم خیلی فرق می‌کرد، خیلی عملیات متفاوتی داشت. به عنوان مثال سرویس مثل پرواز، خیلی راحت ما ای پی آی پرواز چندین سال تو ایران هست، در واقع ای پی آی رو می آوردیم، قیمتا قیمت خود پروازه بود، تبدیل میشد به یورو، یه مبلغ کوچولی روش اضافه میکردیم، میشد سرویس ما. تو هتل خیلی چالشی تر بود، هنوزم که هنوزه 1/5 هتل ایران ای پی آی ندارن، یعنی کانکتد نیستن و ما خودمون یه سری ها رو با ای پی آی خودمون ای پی آی دیولپ کردیم و کانکت کردیم.
1/5 ندارن، یعنی 4/5 دارن؟
نه
فقط 1/5
دارن، بیشترشون ندارن و هنوزم که هنوزه با خیلیشون حتی کامپیوتر ندارن. باور نکردنی، ولی مثلا رو دفتر مدیریت میکنن.
خیلی شرکت هم سعی کردن این مسئله رو حل کنن ولی آخر نشد.
آره الان مثلا استارتاپ های خوبی هستن که تمرکزشون روی موضوع مثلا لاماسو من لاماسو تو ذهنم آره. میاد.
بله
بازم بودن قبل تر از اونها. خیلی
خود اسنپ تریپ اینا میادم خیلی سعی کردن این مسئله رو حل کنن.
ببینید مسئله ای که هست اینه که یک تغییر فرهنگ لازمه. اول اصلا بخش سنتی گردشگری مقاومت میکنه جلوی این قضیه. یه کاری از جنس مدیریت تغییر و ایناست، چون اول اون فرهنگ باید عوض بشه. بعد نکته دیگه این که اتفاق بدی که افتاد این بود که تک تک مثلا اسنپ تریپ یا علی بابا هر کی رفت با اینا کار کرد نیومد اینو بکنه یه پورتال سنترال که به همه سرویس بده.
بر خودش.
هر کی برای خودش کرد و فکر میکرد که این به خودش یه استراتژیک ادوانتج میده، که من کاملا مخالفم. اگر هر کدوم از این بیزینس های بزرگ این کار کرده بودن، درآمد بی تو بی که از اون لاین داشتن فکر میکنم تنه به تنه بی تو سیشون میزد. به هر حال این اتفاق نیفتاد و اونجا ما چالش خیلی بیشتری داشتیم. توی خدمات دیگه هم هر کدوم یه آپریشنی داشت، یه جورایی ترکیبی از مارکت پلیس و پرووایدر بودیم، هم بعضی سرویس های ارائه‌دهندش خودمون بودیم، بعضیش مارکت پلیس بود. خلاصه اصلش این بود که ما یه پورتالی بودیم، این یه قیف ورودی به ایران که شما میخواستی بیا ایران هر آن چیزی که میخواستی بود، به معنای واقعی کلمه، از ویزا تا بعدش ترانسفر تا هتل و اون کل اون زنجیره ارزش رو کامل میدادیم و اصلا مزیت رقابتیمون هم این بود. وگرنه حالا توی این مقطع مثلا یه سری پلیرهای جدید وارد بازار شدن، مثلا اون موقع تو ایران دات کام بود، تو ایران نه هنوزم هست یا نه، آپوچی بود مثلا، یه تلاشی علی بابا کرد با یه برندی به اسم هلو پرشیا که بعدن جمع کرد، دوباره استارت کرد، دوباره جمع کرد، نمیدونم الان کجان. آره، ولی مزیت اصلی که ما ایجاد میکردیم این بود که هر آن چیزی که میخواستی یه جا بود،
وان استاپ شاپ.
وان استاپ شاپ دقیقا معنی بود.
و خودتون مثلا سرویسی ارائه نمیدیدین؟ یعنی مثلا تور گایدا مال خودتون نبودن؟
اصلا اصلا. و نکته خوبی رو اشاره کردی مثلا جان، این اتفاق خوبی که افتادیم بود که ما یه جوری خیلی محبوب شدیم تو این بدنه گردشگری، خیلی
مشتری می آوردیم
برای مثلا گایدای محلی و رابطه خیلی خوبی تشکیل دادیم باشون.
مارکتینگتون داخل چه شکلی بود؟
داخل ما به اون قسمت میگفتیم بیزنس دیولپمنت اسمش، تو تیم ما توسعه کسب و کار بود، 3-4 تا از بچهای MBA بودن، MBA شریف، که اونها رابطه رو تشکیل میدادن و حالا مثلا کانال میساختن، نتورک میساختن و رابطه رو با اونها میاردن جلو، اونا رابطه رو ایجاد میکردن. بعد یه تیمی به اسم تیم عملیات داشتیم که اونا دیگه دی تو دی بیزنس رو با اون پرووایدر انجام میدادن.
خب
رسیدیم اکتبر 2019.
چه خوبم یادته با تاریخ وقایع رو.
آره حافظم خوبه. مهر 98 که از اینجا یه اتفاقات عجیبی برای فرست کوست شروع میشه، برای خیلی از کسب و کارها طبیعتاً تو ایران شروع شد، برای ما با شدت خیلی بیشتر از آبان 98 شروع شد، از ماجراهای شلوغی‌های مربوط به سوخت،
قطعی اینترنت
که همینجا مثلا یه عالم از گردشگرها ترسیده بودن که آقا چه خبره اونجا، مثلا از اینجا شروع شد. ما روند نزولی فروشمون شروع شد از 110,000 تا به صفر مطلق توی اسفند رسیدیم، یعنی از مهر تا اسفند تو همین بازی کوتاه به صفر مطلق. که چه اتفاقی افتاد؟ اول با این شروع شد، بعد تنش ایران آمریکا و ماجرای ترور و اینها، بعد ماجرای هواپیمای اوکراینی که این دیگه ضربه آخره بود، فکرش هم نمی‌کردیم از این بزرگتر هم ضربه ای وارد شه.
که کرونا اومد
و حالا اتفاق جالبی بود، ما هیچ وقت خب ناامید نشدیم، کم نیاوردیم. بعد از اینکه این ضربه آخره وارد شد، ما خیلی دیر، یکی از اینم میگم مامانی نکته، خب امید خودت میدونی که توی استارتاپ تمرکز خیلی نیازه، اینکه تو بخوای رو همه چی کار بکنی همزمان همیشه یک نسخه‌ای برای شکسته. ولی یه جایی بود که تمرکز زیادی به ما ضربه زد و اونجا جایی بود که ما یک سرویسی ساخته بودیم که دقیقاً میشد برای عمان هم پیاده شه، برای آذربایجان هم پیاده شه، برای هر کشور دیگه پیاده شه، چون ذاتش یکی بود و ما اون کاستمر بیس هم داشتیم و فقط این بود که مثلا سرویس پرووایدرهاشو پیدا کنیم و بهشون کانکت شیم به همین سادگی. و ما رو ایران بیش از حد پافشاری کردیم و دیر اکسپند کردیم و چوبشو خوردیم. ما به عمان اکسپند کردیم کی؟ وقتی که هواپیمای اوکراینی افتاد، وقتی که دیگه هیچ امید، یعنی فهمیدیم که اصلا روی یک دستینیشن موندن ریسک بی نهایت زیادی به کسب و کار داره وارد میکنه و باید بریم به کسب و کار دیگه، یک دستینیشن دیگه رو اضافه کنیم.
اونم کشوری مثل ایران که همیشه بالا پایین داره دیگه.
آره
اونم همیشه.
آره
خب
اکسپند کردیم به عمان اواخر دی، اوایل بهمن 98.
این یعنی که مشتری فعلی که داشتین رو میگفتین حالا ما خدمات میدیم که شما برید.
بله،
عمان.
ما اونجا سه تا سرویس رو انداختیم، هم رزرو هتل برای چند تاش بود، تور بود و ایرپورت شاتلش، و همین سه تا سرویس رو انداختیم. بیشتر هم رو تور اونجا تمرکز داشتیم چون عمان یه خورده جغرافیاش با ایران متفاوته.
بله.
همون حالت OTA خیلی اونجا جواب نیست کامل.
خب با توجه به اینکه کم کم داریم به آخر این قسمت میرسیم، اگر که تا قبل از کرونا و عمان و اینا نکته مونده جمع‌بندی بکنی خیلی خوبه که تو قسمت بعد ماجراهای کرونا و زنده موندن فرست کوست بعد از کرونا رو بشنوی.
نه نکته خاصی نیست، همین که اکسپند کردیم به عمان، دیر اکسپند کردیم، خیلی مارکت جذابی پیداش یافتیمش و واقعا به همه توصیه میکنم اگه میخوان ای کامرس را بندازن تو هر زمینه ای، کشور بسیار جذابیه، ثبات سیاسی خیلی خوب داره، ارز قوی داره و کالچر جالبی داره، فرهنگ جالبی داره و بسیار اینترنت پنتریشن هم اونجا قویه،
اینترنت
نفوذش زیاد بوده و همه جوره زیر ساخت خیلی خوبی هم دارن، کارتای بین‌المللی هست، همه چی هست، توصیه میکنم تو زمینه مختلف میشه بهش فکر.
یکی دیگه از بدبختیاتون حالا یادم میاد اینه که بعدن یه پیمنت گیت وی فکر کنم ایرانی گرفتین یا نه یه جایی بود ترک بود که میگفتی 50%، یعنی از هر دوتا مشتری یکیش میتونست پول بده یکیش میپرید.
آره والا، آره امید تو بهتر از من یادت میاد. امید دقیقاً خاطرت باشه شما آگست 2019 مرداد 98 به عنوان اوکیار کوچ در واقع اومدی و توی تیم
اولش فکر کنم کار مشاوره شروع کردیم بعد اوکیار، نه یا شاید هم نه،
فکر میکنم اول با اوکیار شروع کردیم.
آره اوکی. آره
واسه همین امید خیلی خوب یادشه. یه مشکلی که بود این بود که اصلا اینو به کلی یاد رفت بگیم، یه عدم قطعیت بزرگی دیگه هم بود، اونم این که استونی از یه جایی بعد دیگه برای ما کار نمیکرد. موقعی که آمریکا از برجام رفت بیرون، یعنی میتونم بهتون بگم به فاصله 2 هفته، درگاه پرداخت ورلد کلاسی که ما داشتیم که checkout.com بود، یکی از بهترین درگاه‌های دنیاست، بریتیشه، بهمون گفت یه هفته نوتیس داد خداحافظ، چون شیر هولدر شرکت اسپانیایی ایرانی بود.
ایرانی بود،
ما بودیم، خودمون بودیم، ایرانی بود و گفت دیگه نمیتونم سرویس بدم. و ما یه مدت زیادی با درگاه‌های دست چندم کار کردیم که همین اتفاقی که امید میگفت، یعنی یکی از دو فیل میشد و اصلا خوب نبود.
تا این یکی از اوپن شدن
خیلی یا میخورد به در واقع مثلا یه خطای فنی، یه درگاه ترک بسیار قدیمی و در بداغون وب 1، یعنی شما اصلا با دسکتاپ میرفتی با زوم میکردی به صفحه پیمنت که بتونی ببینی کجا رو با تایپ کنی، بعد ترکی به جز کلمه پی همه چی ترکی بود. بعد UX اشتباه، فنیش همه جوره اشتباه، کارتای خیلی از مشتری نمیپذیرفت، هزار جور داستان داشتیم سرش، تا اینکه تونستیم یه در واقع اتفاق دیگه هم که افتاد، یک شرکتی رو در UK ثبت کردیم در بریتانیا که اونو با هویت یک شیرهولدر غیر ایرانی ثبت کردیم از طریق یک تراستی و اونجا تونستیم دوباره حل کنیم مشکل رو، برگردیم به درگاه پرداختای نرمال، به دنیای عادی که دوباره آره فروشمون رو برگردون.
جالب، من اینم بگم و قسمت رو ببندیم. چیزی که من حالا خودم دیدم اینه که ایران از یه ور به شدت فرصت هست، بازار بزرگ و دست نخورده، ولی از یه ور کارهای خیلی ساده مثل پیمنت که شاید 5 دقیقه‌ای بشه ستاپ کرد اونور دنیا، اینجا چه بلایی به سرتون آورده.
دقیقاً همینطوره.
خب مرسی،
بسیار لذت بخش و هیجان انگیز.
تا بخش دوم مسابقه هفته آینده.